ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نرخ رسمی دلار باز هم افزایش یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس 22 دلیل برای گران شدن دلار اعلام کرد. و محمد جواد ظریف در رأس هیئت اقتصادی سیاسی وارد هند شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. با اعلام روزانه نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی روز دوشنبه، قیمت دلار با افزایشی 15 ریالی نسبت به دیروز به 4212.05 ریال رسید. نرخ هر یورو هم با 22 تومان افزایش 4932.09 ریال ارزش گذاری شد. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیشب در دیدار با فعالان اقتصادی تاکید کرد نرخ ارز در سال جاری بیش از 5 تا 6% افزایش نخواهد یافت و قیمت دلار حداکثر 4452 تومان خواهد شد. آقای روحانی گفت خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام ها با این نرخ راحت باشد. این در حالی است که خارج از بازار رسمی، بازاری غیر رسمی در مرکز شهر تهران معاملات ارزی را با نرخی بسیار بالاتر از قیمت اعلام شده بانک مرکزی انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تصنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی 22 دلیل برای گران شدن دلار ذکر کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید عواملی مانند رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و در نتیجه جایگزین شدن صرافی‌ها به جای سیستم بانکی، خروج سرمایه به دلیل عدم اطمینان در فضای اقتصادی کشور و تهدید آمریکا به خروج از برجام از جمله دلایل افزایش قیمت دلار بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران حدود 110 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. با وجود این، از ماه‌های پایانی سال 1396 بازار ارز کشور متلاطم شد و نرخ ارز در بازار آزاد طی 3 ماه منتهی به 20 فروردین 1397 بیش از 30% افزایش یافت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در رأس هیئتی سیاسی و اقتصادی وارد دهلی نو پایتخت هند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف در تشریح دلایل سفرش به هند به وضعیت پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت با مقام‌های هندی در مورد برجام و خروج آمریکا از برجام و گسترش روابط در زمینه انرژی و حمل و نقل رایزنی هایی خواهد داشت. هند از بزرگترین خریداران نفت ایران است. پس از لغو تحریم های هسته‌ای در سال 2016 ایران به تدریج سهم خود در بازار هند را افزایش داد. و وزارت خارجه چین اعلام کرد ماه آینده میزبان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست منطقه‌ای خواهد بود. این نشست برای جلوگیری از اختلال در پروژه های مشترک با تکیه بر حفظ برجام برگزار می شود. رویترز می گوید چین بعد از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای بزرگترین قدرتی است که برای حفظ برجام تلاش می کند. اما دادستان تهران از صدور 67 فقره حکم محکومیت برای دراویش گناه‌آبادی بازداشت شده در خیابان پاسداران تهران خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با مدیران مسئول رسانه‌ها همچنین از صدور حبس و مجازات تکمیلی برای این دراویش هم خبر داده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با گیتی پورفاضل حقوقدان مقیم تهران درباره مجازات تکمیلی پرسیده. گیتی پورفاضل:
گاهی دادگاه ها احکامی رو که صادر میکنن، حکم تعزیری رو که صادر میکنن، اون رو کافی نمیدونن و تبعید رو هم به اون اضافه میکنن. یعنی به این صورت جرم تکمیلی رو در واقع به اونها تحمیل میکنن. مثلا 10 سال 15 سال زندانی میدن که 10 سال یا 5 سالشو در تبعید باید بگذرونن. جای خاصی رو هم براش در نظر میگیرن.
یعنی مجازات یعنی مجازات تکمیلی فقط تبعید هست یا مثلا شلاق هم جزء مجازات تکمیلی میتونه باشه؟
نه نه، شلاق نیستش، ولی این احکام تعزیری که صادر میشه این به صورت تکمیلی رو هم کنارش میگذارن برای اینکه مجازات بیشتری رو تحمیل بکنن به مجرم.
به تبعید اشاره کردین، نکته ای که هست کلمه ای که به کار برده شده تبعید نیست در مورد اینها، نفی بلد به کار بردن. نفی بلد یک
بلد هم همونه.
خب نه نه، نفی بلد یک حد فقهیه که گفته میشه با تبعید فرق میکنه. نفی بلد در بین فقهای امام اخراج محارب از سرزمین محل جرمشون بوده به شکلی که به هر سرزمینی وارد بشن از همخارگی، همنشینی، خرید، فروش، ازدواج و غیره با اونها پرهیز بشه. یعنی نامه‌ای نوشته می‌شده به اهل اون شهر که با این افراد همنشینی نکنین، معامله نکنین، همغذا نشین، ازدواج حتی باهاشون نکنین. خب این یک حد فقهیه که با تبعید فرق می‌کنه. شما می‌دونید وقتی که کسی می‌فرستن به تبعید، وقتی کلمه تبعید رو به کار می‌برن، این حق داره در اون شهر کار بکنه، از این جور ماجراها که باهاش کسی همغذا نشه و ازدواج نکنه و این حرفا نیست.
بله، ولی به هر حال ما قانون داریم. الان به فقه عمل نمیشه، برای که اگر قرار بشه که دستورات فقهی رو مو به مو بخوان اجرا بکنن، اون وقت باید مراجعه بکنن به فقهایی که راه میبینیم نوشته ها یا صحبت هایی که کردن، دستورهایی که دادن با هم متفاوت هست. شما در یک مورد میبینید که چند تا فقیه فتواهای متفاوت دادن، برابر این اینا به قانون مراجعه بکنن. اون چه که در قانون میاد، درسته که در قانون هم بسیاری از مباحث مبنای فقهی داره، ولی قانون منجزه، قانون دیگه به فقهای متعدد که مراجعه نمیکنه، مگر اینی که در قانون ما در موردی سکوت شده باشه، به همین دلیل اون وقت مراجعه میکنن به احکام فقهی، اون هم نه احکامی که به اصطلاح شاذ و دور باشد، احکامی که بتونن بهش استناد بکنن و مورد اکثریت فقها باشه. چون ما داریم مثلا در یه موردی بوده که فقیه یه نظریه داده که اون رو میگن نظریه شاذه، یعنی دوره، همه فقها اون رو امضا نمی کنن، اون رو قبول ندارن.
پس به نظر شما دلیل خاصی نبوده که به جای استفاده از مجازات تبعید که مفهوم و معنای خودش رو در قانون داره، اومدن از کلمه نفی بلد استفاده شده که یک مفهوم خاصی در فقه داره؟
احکامی که صادر شده رو من نخوندم ببینیم که قاضی به چی استناد کرده برای این مجازات های تکمیلی که صادر کرده.
بعد اتهام بیشتر این دراویش قبل از این قاضی جباری رئیس شعبه 1180 دادگاه کیفری 2 استان تهران، اتهام بیشتر این دراویش رو اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه عنوان کرده بود. حتی موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران هم گفته بودش که اتهام این افراد امنیتیه. خب وقتی که امنیتی هست و دو تا مقام قضایی هم میان این رو در واقع مطرح میکنن، آیا صدور چنین احکامی به این صورت رایج هست برای چنین اتهام هایی؟
که قلم در دست کسی هست هر جور که دلش میخواد میچرخونه. از نظر ما اینجور پرونده ها پرونده های عقیدتیه، نه پرونده های امنیتی. پرونده های سیاسیه، جنبه سیاسی داره این پرونده ها. ولی خب به هر حال حوزاتی که در دادگاه های انقلاب نشستن اون رو امنیتی حساب میکنن، ولی امنیتی نیست.
گیتی پورفاضل حقوقدان مقیم تهران در گفتگو با همکارم شاهین بشیری بود.
ما راننده های کامیون بر علیه دولت یا بر علیه نظام اعتصاب نکردیم و هیچ مشکلی با دولت با نظام با دستگاه های دولتی نداریم. مشکل ما انجمن های صنفی خودمون است که خودمون انتخاب میکنیم و اینها بعد از اینکه به کرسی میشینن میشن دلال مافیا. من خدمت شما، من راننده ترگی هستم که الان 6-7 روزه اعتصاب کردیم، هممون گرفتار شدیم، منتظر حق و حقوق خودمون هستیم که هیچ دولت مسئولی توی این مملکت ما جوابگوی مردم نیست. توی این 5-6 روزی که ما اومدیم اعتصاب کردیم هنوز مسئول عالی رتبه مملکتی نیومده، توشک صدا و سیما یا فلسطینی نه ملی ایران که صحبت بکنه که آقا شما باید چیکار کنید، چجوری ما جواب شما رو میدیم به حق و حقوقتون بدید.
جناب آقای روحانی، نیروهای انتظامی که طبق قانون اساسی تحت امر وزارت کشور شما هستند دیروز به مراسم تشییع جنازه زندیاد ناصر ملک مطیع حمله کردند و تو مردم خودتون دیدین که روب و بشر ایجاد کردن و چه بلاهایی که سر مردم آوردن. اگه تحت امر شما به دستور شما این کاری کردن، خب بگین تا مردم هم با شما بدونن چی کار کنن، و اگرم که نه به اجازه شما نبوده، خب مثل آقای خاتمی بگید که رئیس جمهور تو ایران فقط یه تدارکات چیه. این یه بوم و چند هوا که نمیشه. بالاخره ما باید بدونیم اصلا دولت داریم نداریم، به کی رأی بدیم به کی ندیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما درباره بازتاب خروج سرمایه از ایران در مطبوعات، شهرام رفیع‌زاده مروری داشته و روزنامه امروز تهران در گفتگویی که همکارم مهدی طاهباز با او داشته.
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، امروز در گزارشی که منتشر کرده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که طی یک سال گذشته 39 میلیارد و 200 میلیون دلار ارز از کشور و سرمایه از ایران خارج شده. البته این غیر از ارز یا سرمایه‌ای است که برای واردات در واقع صرف میشه از سوی دولت یا شرکت‌های مختلفی که کار واردات رو به عهده دارن. به نوشته روزنامه ایران در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که در سال 95 این رقم 20 میلیارد دلار بوده، در سال 96 به 26 میلیارد رسیده و سه ماه زمستان سال 96 رکورد شکسته. تنها در سه ماه 13 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. روزنامه تجارت هم امروز گزارشی در همین زمینه داره، اشاره کرده که بخشی از این خروج سرمایه مربوط است به تراز تجاری منفی ایران به غیر از نفت و میانات گازی که به نوشته روزنامه حدود 47 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال 97 انجام شده و حدود 54 میلیارد دلار واردات انجام شده که این نشون میده که 7 میلیارد منفی هست تراز تجاری ایران، که البته دولت سعی میکنه با حساب، یعنی محصول حساب کردن نفت و میانات گازی اون رو مثبت نشون بده. روزنامه آرمان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که مقصد خروج سرمایه ایرانیان کجاست و در گزارش خودش اشاره کرده کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، کشورهای آذربایجان، ارمنستان یا گرجستان از مراکز و مقاصد اصلی خروج سرمایه از ایران به شمار میاد.
خب روایت روزنامه ها از نقش سیاست های اقتصادی در ایران در این وضعیت چگونه است؟
امروز روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان قتل عام برندها نوشته که بسیاری از شرکت‌هایی که ایرانی بودند و صاحب نام بودند در گذشته در این سال‌ها ورشکست شدند، به بخش خصوصی واگذار شدند یا به شبه دولتی‌ها واگذار شدند و سرنوشت بسیار نامناسبی پیدا کردند. و اونطوری که این روزنامه توصیف کرده این هست که این شرکت‌ها در حال حاضر فقط بقایای اونها یا سوله‌های از اونها باقی مونده. نمونه آخر شرکت هپکو هست در عراق که این روزها کارگرانش هم اعتراض میکنن. در همین زمینه با جعفر صبحانی که مشاور سازمان خصوصی سازی هم هست گفتگو کرده که ایشون هم طریقه خصوصی سازی در ایران رو مورد انتقاد قرار داده و نوشته که این هم یکی از دلایل خروج ارز و سرمایه از کشور هست. البته روزنامه اعتماد به اختلاس و فساد مالی گسترده در کشور هم اشاره کرده، نوشته همین چند روز اخیر اعلام شده که یکی از کسانی که 140 میلیارد دلار اختلاس کرده بود از کشور به طور رسمی خارج شده، در حالی که ارقام بسیار بالایی بوده یا حساسیتی در برای 140 میلیارد به نوشته این روزنامه وجود نداشته. روزنامه اطلاعات هم یک یادداشت منتشر کرده و نوشته که یک شورای درست شده به عنوان شورای هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه در اون شرکت دارن، اما تاکید کرده که اینها فقط آمارها و ارقامهای اقتصاد کلان رو مطرح میکنن، در حالی که مردمی که این روزها معترض هم هستند بیشتر به بیکاری، وضعیت نامناسب معیشتی و مسائلی از این قبیل نظر دارن که دولت در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام نداده.
شهرام رفیع‌زاده بود در گفتگویی که مهدی طاه‌باز با او داشت. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.